بعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
شنونده های عزیز و محترم، در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. آهسته آهسته به وقت اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. در این لحظات ملکوتی از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم. خب شنونده های عزیز و گرامی، هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:02 هست. گلدسته های رو به معراج گویی در هر اذان تمام جان های مشتاق را صدا می زنند. حی علی الصلات، چه شیرین است دست شستن از هر کاری در این هنگامه عزیز و چه دلرباست سخن گفتن با معبود بی همتا. خدایا تو را سپاس میگویم که به من توفیق دعا و نیایش و راز و نیاز با خودت را عنایت فرموده ای.
عاشقان پنجره باز است از آن عذاب میگویند عذاب میگویند عذاب
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان همچنان از پخش رادیو دری در خدمت شما هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد
خدایا من همانی هستم که وقت و بی وقت می آیم، همانی که وقتی دلش می گیرد و بغض می ترکد می آید سراغت. من همانم که همیشه دعاهای عجیب و غریب می کند و چشمهایم را می بندم و می گویم و تو مهربانانه مانند یک مادر، حتی خیلی مهربانتر از مادر با من مدارا می‌کنی. سالیانی است راهی صحرای پر از رنگ و فریبم و در آن سیر می‌کنم که تو را بیابم و با عشق تو بندگی کنم. به خودم نگاه می‌کنم، آن وقت که مرا فرستادی پاک و سبحان بودم، اما حال پر از رنگ دنیا شدم. آن روز به من گفتی تا همیشه کنار تو هستم، مرا فراموش نکن. ببخش که امروز یاد همه هستم به جز تو. پشیمانم ای خدا، پشیمانم، دست من افتاده بر زمین را بگیر و مرا از پستی به بلندای کمال برسان. پروردگارا، دست گداییم را به در خانه‌ات دراز کردم. من با تمام بیخبری ها و غفلت هایم خودم را به دامانت انداختم و پناه میبرم به تو از اینکه ادامه عمر کوتاهم را در بتالت، پوچی و سستی هدر دهم. خداوندا، ای بهترین حبیب و محبوب، دلم را تنها به عشق خودت مصفا کن. یا دلیل المتحیرین، با ارمغان یقین چنان آرامشی برایم فراهم ساز که از منجلاب سرگردانی و آوارگی بیرون آمده و طعم حقیقت را بچشم. یا امان الخائفین، مرا از هراس دنیا و بالاخص هول و وحشت آخرت سلامت دار. یا کاشف الکر، درد و رنج و غم دنیا را از من زائل کن تا در سایه آرامش بیشتر بیش از پیش به معبود خود بپردازم و در راه رسیدن به حقیقت رنگ معشوق به خود بگیرم. یا ستار العیوب، زشتی هایم را بپوشان و آبرویم را مریز. یا غافر الذنب، نامه اعمالم را پاک بفرما. و ای رحمان و رحیم، به نام تمامی اسماء حسنایت دست این بنده حقیر را بگیر و مرا به حال خودم وا مگذار حتی برای لحظه ای.
دوستان عزیز شنونده، از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که با رادیوی خودتان و برنامه های خودتان همچنان همراه باشید.
مجله اقتصادی،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون بازگشایی گمرک یزدان در مرز خراسان جنوبی و افغانستان، تلاش برای افزایش ساعات کاری گمرکات افغانستان، تلاش حکومت موقت طالبان برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی، گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی در مراسم تودیع و معارفه استانداران قبلی و جدید این ولایت گفت مولا نوری استاندار قبلی در شرایطی وارد خراسان جنوبی شد که شرایط خاص کرونایی بود و در مرز افغانستان شرایط خاصی داشتیم، ولی او برنامه ریزی درست داشت و طوری که مرز ماهیرود حتی یک روز هم تعطیل نشد. ناصر خوشخبر ادامه داد: تلاش کردیم با درایت لازم و با توجه به سیاست‌های رئیس جمهور برای ارتباط و تقویت ارتباطات بازارچه، اقدامات لازم را انجام دهیم و شاهد بازگشایی گمرک یزدان هم بودیم که این امر مطالبه مرزنشینان بود. بر اساس یک خبر دیگر، مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی گفت از 21 سنبله امسال که بازارچه مرزی یزدان در قالب خرده فروشی بازگشایی شد، تا پایان عقرب 2141 تن کالا از این مرز و افغانستان صادر شد. به گفته حسن رحیمی زاده، ارزش این مقدار کالا 1,031,000 دلار بوده و بازگشایی این بازارچه نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی مرزنشینان و اشتغال آنان داشته است. وی افزود اقلام خوراکی از جمله ماکارونی، خامه، رب، بسکویت و خورما از مرز یزدان در شهرستان زیرکوه صادر می شود و مردم روستای کلات نظر افغانستان و روستاهای اطراف مایحتاج غذایی خود را از این بازارچه مرزی تامین می کنند. لذا بازگشایی آن مورد استقبال افغانستانی ها هم قرار گرفته است. حکومت موقت طالبان برای تسهیل تجارت و امور گمرکی ساعات کاری گمرک افغانستان با ایران را افزایش می‌دهد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که در جلسه کمیسیون اقتصادی طالبان تصمیم گرفته شد تا برای تسهیل تجارت و شتاب بخشی به امور گمرکی ساعات کاری گمرک های افغانستان با ایران و ازبکستان افزایش یابد و در صورت امکان 24 ساعته شود. وی اضافه کرد این تصمیم بر اساس درخواست ایران و ازبکستان برای افزایش ساعت کاری گمرکات مرزی با افغانستان گرفته شد. با گفته سمنگانی، ریاست این نشست را عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان به عهده داشت و در آن درباره قانونمندسازی اداره استاندارد و واردات نفت و گاز و همچنین جلوگیری از واردات مواد بی‌کیفیت به افغانستان تصمیم گرفته شد. در این نشست تکمیل کار بندهای شاه و عروس و کمال خان، تامین شفافیت در روند صدور مجوز تجاری برای تاجران، فعال شدن دوباره کمیته تعرفه و تنظیم بهتر تعرفه فصلی بررسی شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در مراسم افتتاحیه پروازهای کام ایر و امارات متحده عربی گفت که در سال جاری تا ماه عقرب به ارزش 930 میلیون دلار صادرات داشتیم. نورالدین عزیزی گفته که انتظار داریم آمار واقعی ما تا آخر سال به بیش از 1 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، چند روز قبل گفته بود سال گذشته افغانستان نزدیک به 722 میلیون دلار کالا صادر کرده بود که امسال این رقم به 900 میلیون دلار افزایش یافته است و بیشترین صادرات در 3 ماه گذشته صورت گرفته است. کمیسیون بررسی حقوق کارمندان و کارکنان دولتی افغانستان که از سوی طالبان تشکیل شده بود اعلام کرده که کار بررسی در این زمینه را انجام داده و حقوق تمام کارمندان و کارکنان دولتی و زودی و بر اساس عدالت پرداخت خواهد شد. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
معاش تمام کارمندان دولتی بازنگری گردیده و به زودی پرداخت می شود. کمیسیون بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس الوزرای طالبان که به شمول شماری از اعضای کابینه کار روی بررسی معاش کارمندان دولتی را آغاز نموده بودند، پایان یافته و حنفی از پایان کار کمیسیون خبر داد و گفت در معاش کارمندان بی‌عدالتی وجود داشت و این بی‌عدالتی ها اکنون برطرف گردیده. چگونگی جدول پرداخت معاشات با وزارت مالیه ابلاغ گردیده و معاش تمام کارمندان پرداخت می شود.
و هر کس باید حق به حقدار سپرده شود. بی‌عدالتی ها باید کلن ختم شود. و یک نظم عمومی باید در معاشات مامورین باید وجود بیاید. الحمدلله این کار تکمیل شده است و در حال اجرا هست و مامورین که در ادارات دولتی کار میکنند و یا استادایی که در مدارس تدریس میکنند همه مطمئن باشند انشاءالله سر از امروز این جدول ها به وزارت مالیه ابلاغ شده است، استحقاقات ترتیب میشود، انشاءالله معاشات در همه ادارات افغانستان شروع میشود و الحمدلله دولت امکانات هم دارد که معاشات مامورین و استادا را اجرا بکنند.
مولوی حنفی از عدم پرداخت حقوق کارمندان، معلمان و استادان در نظام گذشته و دزدی نمودن حقوق آنها در انگام تغییر نظام شدیداً انتقاد نمود و گفت مایه تأسف است که حتی معاش و استادان را با خود بردند.
شما در جریان هستید که در وقت بگریز حتی معاشات مامورین، حتی معاشات استادان را با خود بردن. شاید دیگه کارها را هم زیاد کرده باشند، نباید اقلا نمی کار را نمی کردن. معاشات مامورین را نمی بردن با معاشات استادایی که شب روز در اینجا بسیار به غربت و فقر به خاطر تعلیم اولادهای این ملت مصروف تدریس هستند، اقلا معاشات اونها را با خود نمی بردن. اینجا خیلی تأسف است. باید اونها در پیش وجدان خود یک بار باید فکر بکنند در باره این مسائل.
این در حال است که اداره برهبری اشرف غنی معاش چند ماهه حداقل یک ماهه تمام کارمندان دولتی را به بهانه ریفرم نپرداخته و اکنون نیز بیشتر ادارات معاش 3 ماهه خود را اخذ نکرده و انتظار پرداخت معاششان را با فرارسیدن سرمایه زمستان در حال میکشند که بهای مواد اولیه، سوخت و مواد غذایی افزایش یافته است.
گزارش بود از همکارم قریشی در رابطه با برنامه‌های طالبان برای یکسانسازی و پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان دولتی. در تماس با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل نظرش را در این مورد پرسیدم که مقامات طالبان از تلاش برای پرداخت منظم و عادلانه معاش کارکنان و کارمندان دولتی سخن میگن و اینکه دلیل تأخیر در پرداخت معاش کارمندان را دستبرد مقامات دولتی قبلی به آن دانستند.
و باور این مبدی که حقوق کارمندان پرداخت شود یک امر بدیهی است، یا بعد اینا بدون اینکه تعرض بکنن اینا بعد در وقتش میپرداختن و به سرعت و بسیار به سهولت و آسانی. ولی متاسفانه هم بانک‌های افغانستان هم سیستم پولی افغانستان توانی پرداخت به شکل منظم نداشت و بحران ایجاد کرد. در حال حاضر خوب قانون این بود که بودجه قبلی وجود داشت و او بودجه باید بر مبنای همون روش عادی و معیاری خودش فعال می بود و حقوق کارمندان را به شکل منظم می پرداختند. و در حال حاضر هم تا کنون اجرایی نشده و تبلیغات وجود داره و از این هم به اصطلاح یک نوع گفتار درمانی است که ما می پردازیم ولی که تا کنون هم پرداخت نشده و مشکلات وجود داره متاسفانه. ولی در حال حاضر این بحث بسیار زیاد بی‌معنی است که مثلا ما ادعا کنیم که خب ما حقوق کارمندان را می‌پردازیم و این ما همه پردازیم و همه پردازیم. این باید به شکل عادی، چون حق اینا هست، این حق باید به طور عادی پرداخته شود و باید هم بدون تعلل، حتی بدون پروپاگاندا و تبلیغات و از این مسائل. خب یک به سرانجامی در ساختار وجود داشت که اینا در حقیقت نتانستن مدیریت کنن این مسائل و دیگه کمبود وجه مالی در بانک ها هم وجود داشت که در حقیقت اینا به شکل عادی نتانستن پرداختن. و از همه مهمتر اما نبود یک میکانیزم بود که اینا در حقیقت درآمدهایی که از طریق منابع ملی تمویل میشد این را جمع‌آوری کنن، از بعد با کمبود مواجه شدن. در غیر او رژیم قبلی هم در حقیقت منابع مالی را که به حقوق کارمندان پرداخت میکرد بیشتر متکی بود به منابع داخلی و از این هم بعضاً بودجه ای که تصویب میکردن. اونا از بودجه فکرده میگم که بودجه ملی را دانسته باشن دستور بزنن. در اون شکی نیست که فساد وجود داشت و منابع مالی افغانستان، منابعی که به شکل احتیاطی یا کودهای دیگه ای که در اختیار ریاست جمهوری و نهادهای دیگه بود و از منابع ملی به طور مثال اینا جمع‌آوری میکردن، شاید اونا را بسیار به سرقت برده باشن یا اختلاس کرده باشن. اما حقوق کارمندان یک حقی هست که هر دولت، هر حکومت بالاخره مکلف و پرداخت این است و بعد اونا منابع مالی را از طریق منابع ملی، از طریق امکاناتی که در دسترس است فراهم کنند. متاسفانه اینا این مدیریت و این توان برای جمع‌آوری درآمدها ندارند و در ذهن و تفکر این اندیشه هم نیستند. بیشتر رها کردن همون سرنوشت اقتصادی را به تقدیر، یعنی به هیچ گونه تدبیر سازماندهی نو نهادسازی ندارن. از این مشکل ناشی از ساختار است، ساختارهای نارس و ناتوانه که فعلا هم به میراث بردن و هم خود اینا مدیریت کردن نمیتونن.
نظر آقای سیحون را در مورد اظهارات مقامات طالبان مبنی بر اینکه حقوق کارمندان دولتی در دولت قبلی عادلانه و یکسان نبوده و آنها برای پرداخت عادلانه یا آن تلاش میکنن هم سوال کردیم.
خب البته در اون جای شک نیست که حقوق کارمندان در هیچ نظام در هیچ دوره در افغانستان عادلانه نبوده، به این معنی که دستگاه هایی که حاکمیت داشتن بالاخره بیشتر منابع را در جهت گروه های وابسته خود اختصاص می دادن و برنامه های مختلف مثلا حقوق کارمندان مثلا عالی رتبه و امتیازاتی که بر خودشان اختصاص دادن بسیار بسیار غیر عادلانه بود. این جای تردید وجود ندارد. ولی عادلانه کردن حقوق کارمندان هم به باور من یک امری دقیق نمیتونه باشه، به خاطر اینکه درست است که مثلا سوال تفاوت فاحش در بین این حقوق وجود نباید داشته باشه، اما برابر کردن همسانسازیش هم یک امری بی‌معنی است، به دلیل از اینکه یک کسی که متخصص است کاری تخصصی و فوق تخصصی انجام میده، یک کسی کار عادی را و بسیار با سهولت انجام میده، اگر اینا همزمان مساوی دریافت کنند حقوق، این هم به عدالتی است. عدالت اون است که هر کس به اندازه کار و از هر کس به اندازه استعدادش باید در حقوق دریافت بکنه، نه همسانسازی. در اخر اینا یک طرحی را به اصطلاح انجام دادن که حقوق کارمندان با تمثال به زن خودشان این را به اصطلاح پایین آوردن و از 13,000 افغانی کسی که به تمثال بیشتر داشته او را کم کردن و از 13,000 پایین تر او را دست نزدن. این نشان میده که خب یک مقدار گویا یک روی کردی بزن میخوستان عدالت مدار دارن، لیکن در حقوقی مثلا مسلمی کارمندانی که تخصیص هنو را کم کنن خودش به عدالتی مطلق هست، بدلیدی که یک فردی که مثلا تخصیص داره و کاری مثلا پر زحمت را انجام میده بعد مطابق یا اون زحمت خودش حقوقی را دریافت بکنن. همسانسازی به معنی ایسا که یک کسی که به طور مثال خدماتی بسیار عادی را برای مثلا کارمندان ارائه میکنه و کسی که در اون اداره مثلا مدیریت میکنه و شب و روز برنامه تهیه میکنه و استراتژی ها و طرح و دورنمای یک کار را تنظیم میکنه، مثلا من اینا تفاوت داره، در هیچ جای دنیا همسان معنا نداره. به این معنی کسی که شب و روزی مرارت و رنجی به طور مثال مدیریتی و ضمناً سازماندهی و اینا را میکشه معلوم داره باید پاداشی دریافت بکنه. این نظام اقتصادی که در جهان پیشرفت کرده بر مبنای همین ارزش ها در حقیقت توسعه پیدا کرده و پیشرفت کرده که در حقیقت مدیران و مبتکران باید یک مقدار امتیازاتی را که اونا در اثر مساعی و مرارت و کار و زحمتی که دریافت کنند این پاداش ها را دریافت بکنند، چون اینا اون ظرفیت ها و توانایی های مدیریتی را ندارن، فکر میکنن که همه مردم نیازهاشان همسان است، تفاوت بین نیازها.
اظهارات سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان را می شنیدید. شرکت برق افغانستان برشنا با اعلام این که پرداخت نشدن به موقع مطالبات این شرکت مشکلات زیادی را برای آن به وجود آورده، تأکید کرده که اگر بدهکاران بزرگ به این شرکت بدهی هایشان را نپردازند، املاک و جایدادهایشان مصادره خواهد شد. گزارش همکارم قریشی را در این زمینه بشنوید.
اگر بدهکاران برق بدهی‌هایشان را نپردازند، جایدادهایشان مصادره خواهد شد. شرکت برشنا یا برق افغانستان میگوید که 26 میلیارد افغانی استفاده کنندگان برق از شرکت قرضدار میباشند که به گفته مسئولین این شرکت بیشتر آنها افراد دولت پیشین، سیاسیون، تاجران و کارخانه‌داران کارخانه‌های صنعتی هستند که پولهای بدهیشان را نپرداختند. مسئولان این شرکت میگویند که شماری از بزرگان قومی و رهبران سیاسی در 20 سال گذشته حتی یک بار هم پول صرفیه برق خود را نپرداختند. عبدالرحمن رحمانی رئیس تجارتی شرکت برشنا بدون ذکر نام شخص گفت که 26 میلیارد افغانی پول برق بالای این افراد باقی مانده که اگر این پول جمع‌آوری نشود شرکت قادر نیست پول کشورهای صادرکننده برق را بپردازد. شرکت برای این افراد یک ماه فرصت داده که باید در این مدت قرضهایشان را بپردازند، در غیر آن ممکن جایدادهایشان مصادره شود. حکمت الله نورزای سخنگوی شرکت برشنا میگوید شماری از این بدهکاران بزرگ قرضهایشان را پرداخته و شماری هم گفته که به اقساط می پردازند. در صورتی که تا یک ماه قرضهایشان را نپردازند، بساران مالی معرفی گردیده و طبق اصول جایدادهایشان مصادره خواهد شد. شرکت برشنام می گوید که با جمع‌آوری این قرضها می تواند پول کشورهای صادرکننده برق به افغانستان را بپردازد. افغانستان حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ایران، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان وارد می کند و تنها بیش از 20% از منابع داخلی استفاده می کند. افغانستان سالانه حدود 300 میلیون دلار از همسایه های خود برق خریداری می کند، در حالی که خود آب فراوان دارد و می تواند به گفته ای کارشناسان از آن انرژی آبی را به دست آورد.
خب، در گزارش آقای قریشی به منابع آبی فراوان افغانستان اشاره شد که می توان از آنها برای تولید برق هم استفاده کرد. گزارشی هم داریم از همکارمان فیض احمد محمدی در هرات در رابطه با ایجاد سدها یا بندهای آبگردان به ویژه پروژه بند پاشتان که برای تولید برق هم از آن استفاده می شود. دعوت می کنم بشنوید.
افغانستان به عنوان یک کشوری که محاط با خشکی هست و دسترسی چندانی به آبهای آزاد نداره و از طرف دیگر منابعی هم نداره که بتونه از او تولید انرژی بکنه، شدیداً به انرژی برق نیازمند هست و به همین خاطر اخیراً تلاش‌های صورت گرفته به منظور دستیابی به منابع خدادادی که در افغانستان هست تا از او بشه برق استحصال کرد. بندهای آبگردان و سدهایی که در افغانستان احداث شده در قدم اول میشه گفت که بزرگترین منابع تولید انرژی برق در کشور محسوب میشه. در حوزه غرب افغانستان، حالا به ویژه ولایت هرات که امروز مورد بحث ما هم هست، اینجا بندهای آبگردانی در دست احداث است که بشود از او برق استحصال بکنند و در کنار از او بشه که کشاورزان هم آبهای زمستان ذخیره بکنند و در روزهای گرم تابستان یا در فصل بهار که متاسفانه در این اواخر خشکسالی ها هم دامن مردم افغانستان گرفته بشه از او بیشتر استفاده کرد. به همین منظور اداره محلی هرات از آغاز کار مجدد بند پاشتان در شرق شهر هرات خبر داده و تاکید کرده است که مسئولان محلی و همچنان مرکزی افغانستان در تلاش هستند که تا این پروژه به پایه اکمال برسه. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان هم به هرات سفر کرده و همراه با والی و رئیس حوزه دریای هریرود مرغاب از بند پاشتان دیدن کرده و تاکید کرده است که این سد هر چه زودتر تکمیل میشه و میشه که از او هم به خاطر برق و هم به خاطر آبیاری زمین‌های زراعتی بیشتر استفاده کرد. بند پاشتان هرات واقع در ولسوالی کروخ این ولایت است که از پروژه‌های نسبتاً بزرگ به شمار می‌رود که کار ساختن در دوره حکومت قبلی تا 80% پیش رفته بود. با روی کار آمدن امارت اسلامی روند کاران متوقف شد، اما مقام‌های محلی هرات و سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان تاکید کرده که به زودی این پروژه مهم و حیاتی غرب افغانستان به پایه اکمال خواهد رسید و مردم بتونند که از مزایای آن بهره مند بشن. والی هرات هم همچنان پافشاری کرده که اداره محلی تمام توان خود به خرج خواهد داد تا که این بند تکمیل بشه و بشه که انشاءالله به زودترین فرصت ممکن از اون بهره برداری بشه. او همچنان گفت که مسئولان امنیتی تامین امنیت پروژه بند پاشتان بر عهده دارند و مقام های محلی ولایت هرات هم تمامی هزینه های او را برآورد کردند و مجری طرح هم حاضر است که این پروژه به زودترین فرصت ممکن تکمیل بشه. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات که از ساخت این بند دیدن میکرد گفت که این بند از پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان است و احداث این بند گامی با ارزش به خاطر مدیریت آبهای افغانستان است. خب این در حالی است که در چند روز قبل هم در سفر هیئتی که از دیگر ارگان‌های حکومتی به هرات بود بر آغاز کار عملی پروژه تاپی و دیگر برنامه‌های اقتصادی و سیاسی با کشور ترکمنستان بحث‌هایی شد که خب حالا قرار شده که به زودترین فرصت این بحث‌ها هم خب از روی کاغذ برداشته بشه و جنبه عملی به خودش بگیره. مردم غرب افغانستان هم خب منتظر هستن ببینن که نتایج این بحث ها و گفتگوها چه خواهد شد و آیا چه زمانی کار عملی پروژه های مهم و اقتصادی ولایت هرات شروع خواهد شد. تاکید مردم بیشتر به خاطر این مسئله است که خب نگرانی ها از بیشتر شدن بیکاری، فرار جوانان از افغانستان و نبود یک برنامه منظم و مشخص به خاطر مدیریت برنامه های اقتصادی افغانستان، نگرانی ها را هر روز در بین مردم این کشور بیشتر کرده.
از منابع آبی افغانستان و تلاش برای استفاده از آنها برای تولید انرژی برق گفته شد. اما یکی از مشکلات عمده افغانستان و برخی کشورهای همسایه طی سالهای گذشته مشکل خشکسالی بوده که کار کشاورزان و باغداران را هم با دشواری‌های زیاد مواجه کرده است. همکارم بهنام یزدانی در همین رابطه گزارش ارسال کرده که دعوت میکنم بشنوید.
یکی از کشاورزان شهرستان میربچه کوت افغانستان کوههای اطراف را نشان می‌دهد و می‌گوید هر سال این کوه‌ها این موقع سال پر از برف بود.
این برف بوده که هر سال امسال خوش‌سالی است، هر سال دیواد سال در دریای معوی می‌آمد، از این جوی‌ها استفاده می‌کردند.
چند روزی از آخرین ماه پاییز امسال گذشته است، اما هنوز از برف و باران در خیلی از نقاط افغانستان خبری نیست. به باغ وزیر احمد می‌روم. خوش‌های انگور بر سر تاک‌ها خوش شده است.
میگوید ایان سیاست و بیان است. خودتون میبینید که تاک خشک است. تاک اگر خشک نباشه صاحب این رقم پوستک نمیکنه صاحب. اینی بدبختی است.
زمین رطوبت ندارد. امسال تا کنون کشاورزان به ویژه گندمکاران دیمکار در بیشتر استانهای افغانستان هنوز نتوانستند کشت خود را انجام دهند.
آب و هوا تغییر کرده، آب و هوا نیست، بارندگی نیست، برف نیست، بارش نیست، اگر چی آدم بکاره؟ ولی بکاری خشک فایده نمیکنه. خشک
به دنبال سالها جنگ، فقر و خشکسالی های پیاپی سفره کشاورزان در افغانستان خالی و خالی تر شده است، تا جایی که امروز همین گندمکاران برای دریافت روزانه 10 کیلو گندم کانال های آب را لای روبی می کنند.
دیگه ما اومدیم به خاطر از این زحمت میکشیم که همون مواد رک مالا میشه همون حلال شوه.
هرچند آبی در کانال ها نیست، اما کشاورزان اینجا امیدوارند. میگویند
ببینیم چی میشه، خدا مهربان است.
به پایتخت برمیگردم. کابل شهری با نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت. سیستم آبرسانی درست حسابی در شهر وجود ندارد.
جاده عمومی از خود شهر با بشکه در پشت خود مردم به خانه های هم میبرن.
در نقاطی از شهر یا چاه های عمیق حفر شده و یا مردم خود در حیاتشان چاه عمیق حفر کردند.
نزدیکترین محل و هر ریاست جمهوری مشکلات بیابی بسیار زیاد است در خود کابل و خصوص در اینجا که ما چاه را آفر کردیم و 200 متر آفر شده چاه، در 137 متر آب بر آمده.
آب های زیرزمینی پایین و پایین تر می رود. البته اینها همه مشکلات کشاورزان افغانستان نیست. در بستر رودخانه های معروف افغانستان هم امسال آب چندانی وجود ندارد. خشکسالی های پیاپی در کنار مشکلات دیگر این روزها در حالی 95% مردم افغانستان را با خطر گرسنگی مواجه کرده است که در 20 سال گذشته برنامه جامعی برای مقابله با خشکسالی ها در افغانستان نبوده است.
رودخانه‌ای هست که از داخل شهر کابل عبور می‌کند و معمولاً آب در این رودخانه جاری بود، اما امسال برخلاف سالهای گذشته حتی بهار هم این رودخانه آب چندانی نداشت.
یک قطعه 50 نفری به نام قطعه سبز برای جلوگیری از قطع جنگلات طبیعی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ایجاد می شود. گزارش همکارم آصف شینواری را در این زمینه بشنوید از جلال آباد.
طالبان برای جلوگیری از قطع جنگلات و غصب زمین‌های دولتی در ولایت ننگرهار قطعات ویژه را تشکیل می‌دهد. شمس‌الدین شریعتی معین وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان که به ولایت ننگرهار سفر کاری نموده، در نشست با مسئولان اداره ولایتی و مقامات محلی طالبان این ولایت گفته است که بر اساس فیصله شورای وزیران، یک قطعه 50 نفری به نام قطعه سبز برای جلوگیری از قطع جنگلات و همچنان قطعه 100 نفری برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در ولایت ننگرهار ایجاد می‌نماید. معین وزارت زراعت و مالداری گفته است که این قطعات ویژه بر اساس یک مکانیزم عمل خواهد نمود. شمس‌الدین شریعتی گفته است که برای انتقال چوب‌های قطع شده و خشک شده در جنگلات و همچنان وسایل برقی و غیره که در قطع جنگلات از آن کار گرفته می شود و در اطراف جنگلات جابجا شده مدت دو ماه وقت داده می شود تا مالکان آن را انتقال نماید. در غیر آن از سوی حکومت ضبط خواهد شد و به متخلفین نیز برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت. وی همچنان گفته است که بعد از این به هیچ صورت و تحت هیچ نامی اجازه قطع جنگلات طبیعی داده نخواهد شد. شریعتی همچنان گفته است چوب‌های چرتراشی که در شهر و مناطق دیگر وجود دارد بعد از شناسایی و شمارش به محل مشخص انتقال داده خواهد شد و به مالکان آن بعد از پرداخت مالیه به حکومت برای رفع نیازمندی‌ها اجازه انتقال به داخل کشور داده خواهد شد، اما جلوی آن برای انتقال به خارج از کشور گرفته خواهد شد. در همین حال شیخ نظام احمد نادم فرمانده پلیس ولایت ننګرهار با معین وزارت زراعت و مالداری وعده هر گونه همکاری با قطعات ویژه ایجاد شده داده شده است، اما از وی خواسته است تا حق استفاده از درختان مست در جنگلات به خانواده هایی که در اطراف جنگلات بودوباش دارند داده شود. حکومت موقت طالبان در حال در ولایت ننګرهار نیروهای ویژه جلوگیری از قطع جنگلات و غصب جایدادهای دولتی را ایجاد می نماید که تمامی جایدادهای دولتی در این ولایت غصب شده و جایی برای غصب باقی نمانده است. قطع درختان جنگلات طبیعی که سرمایه ملی خوانده می شود همچنان با بی‌رحمی ادامه دارد. قطع جنگلات طبیعی در این ولایت نه تنها اینکه این سرمایه ملی را با نابودی روبرو نموده، صدمه بزرگی با محیط زیست نیز وارد نموده و در هنگام بارندگی و جاری شدن سیلاب ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب و خسارات بزرگ جانی و مالی به مردم وارد می گردد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که $300 میلیون پول نقد برای نیازمندان افغانستانی اختصاص یافته است تا در اختیار خانواده‌های نیازمند به ویژه کودکان و افراد سالمند قرار گیرد. بخشی از این پول برای افراد معلول افغانستانی اختصاص می‌یابد و اعتبار سازمان ملل به صورت نقدی در اختیار خانواده‌هایشان قرار می‌گیرد. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP همچنین از اختصاص برنامه $100 میلیون پول نقد در برابر کار برای افزایش اشتغال و اختصاص $90 میلیون دیگر برای بهبود وضعیت شغل‌های کوچک در افغانستان خبر داد. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام radio_dari می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خب شنونده های محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشید، پس از آن هم رازهای زندگی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام و یاد خدای خوبی ها و مهربانی ها، عزیزان همدل و همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. با شما هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. امروز می خواهیم کتاب جذاب و خواندنی زن بودن را برایتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر دکتر تونی گرانت است. مترجم آن افسانه درویشی است و انتشارات کتیبه پارسی هم آن را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. در طول تاریخ زنان همیشه جایگاه مهم و تأثیرگذاری در جوامع خود داشتند. چند زمان که حضورشان در جمع با عنوان جنس دوم چندان قابل احترام نبود و چه حالا که در جایگاه رئیس جمهور، وزیر یا وکیل برای حل و فصل مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی یک کشور پا پیش می گذارند. اما زن بودن همیشه مسائلی همراه خود داشته است. چه زنی که در یک کشور بسیار دور افتاده باشد و چه زن در جامعه‌ای بسیار مدرن و پیشرفته. هرچند هنوز در بسیاری از جوامع در جهان پذیرفتن زنان در یک مقام تأثیرگذار اجتماعی دور از ذهن است، اما زنان همیشه در حال تلاش برای اثبات خود و دیگران هستند. آنان قرن‌هاست تلاش می‌کنند خود را به مردان اثبات کنند. کاری که تونی گرانت در کتاب زن بودن آن را بیهوده و غیر ضروری می‌داند. با خواندن این کتاب دریچه‌ای تازه به دنیای زن مدرن و معاصر باز می‌شود. این که می‌توان یک زن امروزی بود و در کنارش وظایف مادری و همسری را هم به جا آورد و اینها هیچ منافاتی با هم ندارند. زن بودن حق همه زنان در جهان است. فقط کافیست آنها نقاب پرزرق و برق مدرن بودن را از روی چهره خود بردارند. کفش های پاشنه بلندشان را برای روزهای جشن و مهمانی بگذارند و به خود حق حیات بدهند. تونی گرانت در کتاب زن بودن به زنانگی خود تحقق بخشید و عشق را دریافت کرد. با روی کردی روانشناسانه زنان امروز را به 4 گروه مختلف تقسیم می کند. زن مادونا، زن آمازون، مادر و معشوقه. او به شکلی دقیق ویژگی های هر یک از این زنان را توصیف می کند و با بررسی دغدغه آنها می پردازد. تونی گرانت در کتاب زن بودن در 9 فصل سعی می کند مفاهیم زنانگی را باز تعریف کند. کتاب زن بودن با فصل دروغ بزرگ آزادسازی شروع می شود و نویسنده به صراحت مخالفت خود را با جنبش های فمینیستی اعلام می کند. او در فصل 4 کتاب با عنوان مادری کنید ولی خفه نکنید از زنان می خواهد که در ایفای این نقش افراط به خرج ندهند، چرا که این کار آنها فرزندان را به آدم هایی بدون اعتماد به نفس تبدیل می کند. کسانی که تا آخر عمر از روبرو شدن با مسائل زندگی وحشت زده خواهند بود. گرانت برای نوشتن کتاب زن بودن از داستان زندگی 2 گروه از مراجع کنندگانش اقتباس کرده است. کسانی که در جلسه های درمانی خصوصی در مطبش حضور داشتند و افرادی که شبها در یک برنامه رادیویی با او گفتگو کردند و داستان زندگیشان را برایش تعریف کردند. تونی گرانت درباره این 2 گروه میگوید: زنانی که با آنها صحبت کردم در به دست آوردن مردان مشکلی نداشتند. مشکل آنها ازدواج و استمرار زندگی مشترکشان بود. آنها از من میخواستند بگویم در این باره چه کنند. ولی ازدواج شامل این نیست که زن لزوماً کاری برای بقای زندگی زناشویی خود انجام بدهد، بلکه بیشتر مستلزم آن است که چارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند با مرد داشته باشد. بخش کوتاهی از کتاب زن بودن را با هم می‌شنویم.
بسیاری از زنان آمازونی معاصر عمیقاً از ذوب شدن شخصیت خود در اسارت مردان می‌ترسند. اسارت یعنی تعلق و تعلق نیاز به نوعی تسلیم شدن و جابجایی هویت شخص دارد. اما زن آمازونی اغلب وحشت دارد که مبادا این جابجایی هویت به معنای از دست دادن هویت خودش باشد. هویتی که مدت‌های طولانی برای خلق آن سخت تلاش کرده است. افسانه هیپولیتا و تسوس با تسلیم یا از دست دادن هویت پایان نمی‌یابد، بلکه قصه ادامه دارد تا آنجا که دنباله زندگی هیپولیتا در آتن و رشد روانشناسی او به عنوان یک زن را کاملا به تصویر می کشد. نوعی زندگی که در آن فرا می گیرد تمام هویت جدیش را بپذیرد. آمازونی های معاصر نیز به این زندگی نیاز دارند.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران و مهربانان، همراهان انیس تنهایی. درباره صحنه گپ میزنیم. صحنه در نویسندگی به چه معناست؟ صحنه منظور یک رخداد است در یک زمان و مکان مشخص، و صحنه نویسی یعنی توصیف در حرکت، توصیفی که پویاست، توصیفی که استان نیست، ساکن نیست، استادن نیست، تصویر متحرک، تصویری که در حال حرکت و جریان از آدمها، وقایع و رخدادها در زمان و مکان نشان میدیم. در واقع صحنه پردازی بسیار میتونه که به کارتان بیایه و کارتان مقبول و زیبا کنه، به خصوص در داستان، در خاطره. و باید داشته باشید که خواننده بسیار خوش داره که او چیزی که میخوانه به مانند نگاتیو سینمایی، به مانند فیلم از پیش چشمش تیر شود، نه که مثل یک قاب استاده باشه و هیچ حرکت نداشته باشه. یک نویسنده خوب این قاب های استاده و پویا و در حرکت، این توصیف و صحنه پردازی را با هم ترکیب میکنه و از او به بهترین شکل استفاده میکنه. امید که شما هم بتانید در نوشته های خودتان از این چیزی که گفتم بهترین استفاده را ببرید. سلامت و کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
چند لحظه بعد نگار در حالی که سوار بر اتومبیلش شده بود به مانی گفت: اتفاقی افتاده؟ مانی به نگار نگاه کرد و گفت: والا چه عرض کنم، ماشینم پنچر شده. نگار نیشخندی زد و گفت: کمکی از من برمیاد؟ مانی گفت: نه ممنونم، فقط نمیدونم چطور این بلا سرش اومده. حالا به این فکر نکنید، حالا میخواید من شما رو برسونم، بعد یه فکری برای ماشین میکنید دیگه. راستش خیلی عجله دارم، باید زودتر برم کارگاه، دلم نمیخواد مزاحم شما بشم، اما خب ولی چاره ای ندارم. نگار لبخندی زد و گفت: خواهش میکنم، مراهمی، بفرمایید سوارشی. مانی سوار شد و نگار به راه افتاد. نگار از این که به مقصودش رسیده بود خوشحال بود. وقتی سکوت مانی را دید گفت: من راه کارگاه شما را بلد نیستم، لطف میکنید راهنمایی کنید. مانی گفت: واقعا متاسفم که امروز مزاحم شما شدم، اگه عجله نداشتم خودم یه کارش میکردم، اما امروز توی کارگاه کارم خیلی زیاده، قول داده بودم که خودم زود میرسونم. مگه من از شما توضیح خواستم آقای ستوده؟ اینقدر معذب نباشید لطفا. مثلا ما هم کلاسی، اگه این اتفاق برای من میافتاد شما به من کمک نمی کردین؟ خب البته که کمک می کردم. خب پس شما هم اینقدر خودتون از ما دور نکنین، ما قراره چند سال کنار هم درس بخونیم، مثل خانواده ای. بله بله، حق با شماست. به هر حال به خاطر لطف امروز ممنونم، امیدوارم بتونم جبران کنم. نگار کمی مکس کرد و در حالی که کمی عصبانی به نظر می رسید گفت: خواهش میکنم، حالا از کدوم طرف برم؟ مانی آدرس را به نگار گفت و بعد از آن نیز به جز در مورد مسیر حرف دیگری میانشان رد و بدل نشد. بعد از آن روز نگار دنبال راهی دیگر بود تا باز هم توجه مانی را به خودش جلب کند. با توجه به اینکه مانی جزء برترین دانشجویان بود تصمیم گرفت تا از او در درسهایش کمک بخواهد. به همین علت از مانی خواست برایش وقت بگذارد و در یکی از درسهایی که مشکل دارد کمکش کند. مانی هم قبول کرد. چند جلسه ای نگار را در درسش کمک می کرد. در این چند جلسه نگار نیز به مقصودش نرسید و مانی مانند دیگر همکلاسی هایش با نگار برخورد می کرد. آخرین جلسه هم فرا رسید. مانی مثل همیشه درسش را تمام کرد و به نگار گفت اینم از مباحث باقی مونده. امیدوارم میگه مشکلی تو این درس نداشته باشی. نگار گفت نه ممنونم. به لطف شما خیلی خوب بود.
شما عزیزان می توانید با برنامه